در خیش پیدا کن کمالی نست و بس.
خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن کمالی نست و بس، کمالی نست و بس.
مجدداً خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند صبح بخیر عرض میکنم. گنج سعادت رو به اتفاق شنیدیم، آشنای با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح. 18:40 امروز گنج سعادت برای شما تکرارش پخش خواهد شد. درود به همه کسانی که وجودشون سرشار از خیر و برکت و رحمت و مایه تسکین خاطر و آرامش دردمندان و نیازمندان هستند، یه جورایی به خصوص توی این ماه. درباره پویش به عشق علی دوستان چقدر شنیدید؟ این پویش رو معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برای اکرام ایتام برگزار میکنه. حالا چطور میشه توی این پویش شرکت کرد؟ با این سه روشی که عرض میکنم: شماره‌گیری شناسه دستوری 3/12، مراجعه به وبگاه ekram.emdad.ir و پیامک کردن عدد 1 به سرشماره 3033.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تخشیرید می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3/12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ‌های همدلی
سیب‌های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
آقای و خانوما سلام، آیا می دونستید مورد داریم که تمام سر و بدنش زیر آب رفته ولی با این حال روزش باطل نشده؟ اه؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله میشه، اگه یه دقیقه صبر کنید میگم براتون. حتما می دونید که اگه روزدار تمام سرش رو زیر آب ببره روزش باطل میشه. حالا تصور کنید که روزه هستید و دوستتون شما رو یهویی و بی اختیار توی حوض آب یا استخر میندازه و تمام بدن و سر شما زیر آب میره. حالا اینجاست که فتوای مراجع تقلید به داد ما میرسه و میگه اگه روزدار بی اختیار توی آب بیفته، هرچند تمام سرش زیر آب بره، روزش باطل نمیشه. حالا که تا اینجا رو گوش دادی، این نکته کنکوری هم یادگاری داشته باش. در ادامه فتوایی که شنیدید گفته شده که اگه روزدار فراموش کنه که روز است و بپره توی استخر رو کامل سرش زیر آب بره، روزش باطل نمیشه. توجه توجه، اگه فراموش کرده باشه که روزه است روزش باطل نمیشه ها، و الا اگه حواسش باشه و این کار رو بکنه که قطعاً روزش باطله. طاعتتون قبول و ارادتمند.
رادیو معارف همراه به لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19
اللهم انی افتتح السلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سواب به من
مثل قطره های باران، من و تو ما می شویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه، فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماه، فرصتمون غنیمته، عمر آدم کوتاه، روزه روز و ذکر شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاهه.
قدر تموم عالم قدر شبای قدره،
خوشا به حال اون که قدری داره، خوشا به حال اون که قدری داره،
خوشا به حال دل عاشقی که
این شب و تا صبح سحر بیداره، این شب و تا صبح سحر بیداره. فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماه، راهه، فرصتمون غنیمته، عمر آدم کوتاهه، روزه روز و ذکر شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاهه.
چه زیبا، روزه روز و ذکر شب، چه شبهای زیبایی در ماه مبارک رمضان خداوند به ما عنایت میکنه انشاءالله، و چه روزهای خوبی در درونش هستیم. روزها به تلاش و فعالیت و شاد کردن دل اطرافیان با تلاشی، خدمتی به هر صورتی که میتونیم، و شبها به ذکر و دعا و نیایش. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم از این روزها و شبها هرچه بیشتر استفاده کنیم. امیدواریم که سلامتی همراه شما گرامیان باشه در ماه مبارک رمضان. این سلامتی تدابیری داره که در سلامت کده بهش پرداخته میشه.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی ها اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب، شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زیبایی ها. سلام به لحظه های خوب و خوش ماه مبارک رمضان. انشاءالله که حال دل تک تک شما دوستان عزیز شنونده خوب خوبه و انشاءالله که لحظه های شیرینی در انتظارتون باشه. روزه هاتون مقبول درگاه احدیت. امروز هم با شما هستیم با برنامه سلامت کده که در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان با شما صحبت میکنیم، تقریبا به مدت 25 دقیقه. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. اللهم لك صلاه لك صنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. و اما راه های ارتباطی با برنامه سلامت کرده 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. اگر تا اینجا از برنامه سلامت کرده راضی بودید و از نکته هاش خوشتون اومده، میتونید با شماره 162 سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه سلامت کرده هستیم، سرکار خانم دکتر مژده پور حسینی، دکترای طب سنتی ایرانی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما خانم شیرعلی عزیز.
متشکرم.
همچنین شنوندگان خوب روزدار برنامه‌مون.
در مورد تدابیر و آداب افطار صحبت کردیم، تدابیر و آداب سحرگاهی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، بعضی از خورش‌ها و غذاهایی که بسیار مفید هستند برای ماه مبارک رمضان رو گفتیم برای عزیزان شنوندمون تو چند برنامه‌های گذشته سلامت کرده، و امروز هم باز قراره با مطالب جدیدی انشالله عزیزان شنوندمون رو خوشحال بکنیم. در خدمت شما هستیم.
الحمدلله که مهمان عزیزان روزدار هستیم در این روزهای با برکت، و شاید انشاءالله یه دعای خیری هم لحظه افطار سحر نصیب ما بشه. عرض کنم که اون بحث تقوای جسمی و روحی که به جلسه اول در موردش صحبت کردیم رو باز اینجا یه بار دیگه سر سفره افطار میخواییم تذکر بدیم. خواهش میکنیم سر سفره افطار خیشتندار باشید، آرام، با طمأنینه، خیلی ملایم افطار کنید. اصلا احساس کنید وقتی دارید افطار میکنید هنوز دارید به عبادت روزانه خودتون ادامه میدید، در حالی که جسم شما میطلبه که این غذاها رو تند و تند و بیش از حد بخورید. شما دارید مبارزه میکنید، تقوا به خرج میدید، خویشتنداری میکنید و این حجم رو کنترل میکنید، با وجودی که حضرت حق هم اجازه داده الان بخورید، اما شما با طمأنینه غذا، با وقار غذا رو شروع میکنید. این برای جسم شما هم خیلی خوبه، یعنی در واقع غیر از اینکه روح شما رو تربیت میکنه باعث میشه از سلامت بیشتری هم برخوردار بشید. اون عجله و شتاب ورود مواد غذایی به معده باعث یک بیماری هایی میشه و همچنین فرصت معده رو برای هضم از اون میگیره، چون معده باید اول انعطاف پیدا کنه، ساعت‌های زیادی خالی بوده، خشک شده، اون انعطاف پذیری رو از دست داده، الان لازمه که آرام آرام اون انعطاف رو به دست بیاره. بعد از این مطلب باید وارد این مسئله بشیم که آیا اصلا باید افطار شما از هم فاصله داد یا نداد. دو گروه هستن، بعضی ها میگن که فاصله بدید بهتره، بعضی ها میگن نه. این به خود افراد یکی بستگی داره که میلشون چطوره، اشتهاشون الان چه، طلبیدن غذا در چه حالیه. و دوم به زمان یعنی ربط داره، ما وقتی که در نیمه دومه سال هستیم زمان بیشتری داریم، شبها بلندترن، اما در نیمه اول سال خب شبها کوتاه‌ترن. الان یه جوری شده که ماه رمضان امسال نه، یعنی هم توی بهار داریم هم توی زمستون داریم، اما حدوداً طول شب به ما این اجازه رو میده اگر کسانی دوست دارن دو تکه کنن، یعنی افطار رو بخورن، فاصله‌ای بندازن و بعد شام رو بخورن، این کار رو هم انجام بدن. یادمون باشه شام باید با خواب حداقل 2 ساعت فاصله داشته باشه. ماه مبارک هم که خواب نباید دیر بشه، یعنی تقریباً تو این شرایط و تو این وضعیتی که هستیم حدودای دیگه 10 شب باید همه خوابیده باشن.
بسیار عالی، روزتون پر از امید به خدا. با شما هستیم با برنامه سلامت کرده. عزیزان شنونده،
سفره دوست وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده.
خب خانم پورحسینی، قرار شد که توی این ایام یک برنامه ریزی درستی داشته باشیم بستگی به حالا اون به قول شما برنامه ریزی هایی که داریم، بستگی به اون اتفاقاتی که قراره بیفته، مزاج ها، این که بچه داریم نداریم، همه اینها رو در نظر بگیریم. دوست داشتیم بین افطار و شام رو یک فاصله بدیم، وگرنه همون لحظه افطار سبک. اما چیزی که مشخص هست شام ما با ساعت خواب ما 2 ساعت باید فاصله داشته باشه.
ساعت ثابت هم نمیگیم، چون تقریبا از شمال تا جنوب ایران یه 40-45 دقیقه بعضی وقتا اختلاف هست بین ساعت در واقع از آنها، ولی همین قانون کلی رو در نظر داشته باشید که اگر بخوایم 2 ساعت قبل از خواب همه غذاهای مورد نیازمون رو خورده باشیم، حالا میوه و نوشیدنی‌های قوانی دارن میگم جداگانه براتون،
بله،
باید جوری تنظیم کنیم. میخوام اینو بگم افطار ما باید جوری تنظیم بشه که اگه میرسیم با یه فاصله کوتاهی بعد شام رو بخوریم و 2 ساعت به خواب نرسیده غذا خوردن رو تموم کنیم، افطار رو میتونید فاصله بدید. اگه شرایطتون جوریه که نمیشه یا خیلی به هم چسبیده میشه، بهتره که یکی کنید و اون سر سفره افطار مقداری هم از این خوراکی هایی که حالا توی این جلسه میخوام چند تاشو براتون بگم مصرف کنید که نیاز به شام مثلا نداشته باشید.
درست.
و وعده غذای اصلیتون رو بذارید برای سحر که دارید زودتر پا میشید، که قرار شد 1 ساعت زودتر بیدار شید و با آرامش سحری رو در طول زمان مناسب مصرف کنید.
خیلی عالی.
بله، حالا برای افطار کردن یه مسئله پیش میاد، اون همین که ما 2-3 تا مشکل داریم. بعضی از افراد هستن که وقتی افطار میکنن ناگهان دچار خستگی، ضعف یا ناگهان عرق ریزش میشن یا بعضی ها تپش قلب ناگهانی پیدا میکنن. خیلیش بستگی داره به مدل افطار کردن که الان 2-3 تا نکتهش رو گفتیم. بعضی ها با تمام رعایت هایی که میکنن باز این عارضه رو دارن، اون هم به خاطر یه سری حالات خاصی در معده است که یه سیستم عصبی خاصی تحریک میشه. این افراد رو توصیه میکنیم شام افطارشون رو یکی نکنن، یعنی یه افطار مختصر بخورن، فاصله بندازن، این عوارض برطرف شه، یعنی اون تپش قلب، اون عرق ریزش، حس ضعف ناگهانی برطرف شه. حتی به اینا میگیم دراز بکشن یا حالت نیمه نشسته و یه استراحت آرامی به بدن بدن، نه فعالیت کنن، نه تحرک کنن و نه غذا بخورن. بعد اون فاصله گذاشتن و بدن حالت عادی و طبیعیش رو به دست آورد، میتونن که وعده شامشون رو میل کنن. این که بین افطار و شام چقدر فاصله باشه بستگی داره به حجم ماده‌ای که استفاده شده. مثلا شما اگر یه استکان آب داغ خوردید با یه خرما یا یه استکان شیر داغ خوردید با کمی عسلی که در اون حل کردید، دیگه میتونید با یه فاصله خیلی کم 20 دقیقه نیم ساعت بعدش شروع کنید به شام خوردن. اما اگر نه، مقداری از غذاهای مجاز در لحظه افطار رو که حالا در مورد بعضیشون این جلسه صحبت می‌کنیم خب مصرف کردید، دیگه هضم اگر طلبیدند و غذاها واقعا مشمول قانون هضم معده شدن، نیاز داره که یک ساعت یک ساعت و نیم فاصله بندازید که چون فرصت شاید خیلی زیاد نباشه، بهتره که در اون صورت شامتون و افطار رو با هم یکی کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، درود بر شما. یک فرصت کوتاه باز هم برمیگردیم، با ادامه برنامه سلامت کرده در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن
برای شاپرک‌های باغچه‌ی
برای شاپرک‌های باغچه‌ی خانه‌ات
دعا می‌کنم
که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند. سلامت کده.
خب خانم دکتر، قرار شد که یکی دوتا از خوردنی های افطار رو خدمت عزیزان شنوندمون بگیم، ما آماده هستیم و سراپا گوش.
بله، دو گروه هست تو طب سنت که وعده سحر رو غذای اصلی میگیرن و وعده شام و افطار رو سبک هضم و کم حجم میگیرن.
بله.
گروه دیگری میگن نه، وعده افطار و شام وعده اصلی باشه و وعده سحری بسیار سبک و آسان هضم باشه. به عبارتی به حال فرد بستگی داره، یعنی اونهایی که هضم سنگینی دارن و وقتی که سحری میخورن بعد از اون دچار گرفتاری میشن باید غذاهای سبک هضم بخورن، و وقت افطار که فرصت دارن که یه مقداری بعدش با اون تدابیری که میگی مدیریت کنن اینها با داروهایی که هضم آسان میکنه و قوانینی که حالا بعدن توی نوشیدنی ها و میوه ها میگم، بذارن شام رو اصلی، بعد اون قوانین رو به کار ببرن که بتونن این رو هضم کنن، دستشون تو روزه‌داری بسته نباشه، و بعد سحری رو خیلی آسان هضم و مختصر میل کنن. انتخاب این رو به عهده افراد میذارم، یعنی نه اجبار میکنیم کسی رو که این رو سنگین بخورید اونو سبک، نه بالعکس خور، یعنی دوتا وعده حسابی نداریم تو ماه رمضان، یه وعده درست حسابی غذا و یه وعده سبک. حالا بین افطار و سحرش خودتون بنا به قدرت هضم و جذبتون انتخاب کنید.
پس لطفا اینجا تقوای همون جسمی رو رعایت بکنید.
بله دقیقاً، یعنی اگر بلند شدید وقت سحر و دیدید که مثلا از ترس، همون ترسی که چند جلسه پیش گفتم که مبادا گرسنه بشم، مبادا، چون با معده خودتون دشمنی نکنید، خواهشن باهاش مهربان تر باشید. بعضی از غذاهایی که توصیه شده برای وعده افطار و یا افرادی که دوست دارن یه مقداری سحر رو در واقع مفصل تر کنم، برخی از آش‌ها هستن که من توضیح یکی دوتا از این آش‌ها رو خدمتون میدم. نان و پنیر ساده، پنیر تازه خانگی، به شرطی که چند لقمه باشه، یعنی پر حجم نباشه، اگر قرار افطار باشه با یه فاصله شام باشه. اگر قرار این نان و پنیر و سبزی ما، نان و پنیر و مغز گردوی ما، نان و پنیر و کمی عسل، یا اگر مثلا در مناطق انگور الان مثلا اومده تو سفره‌ها هست، نان و پنیر و انگور، یا حتی نان و پنیر و مویز خیلی توصیه هم شده، خیلی هم غذای پر انرژی هست، برای وعده شام یا افطار استفاده بکنن. اگر گفتم افطار فاصله داره با شام، چند لقمه بخورید، معده سبک نگه دارید که با فاصله یک ساعته بتونید شام بخورید. اگه قراره پرهنج و حسابی بخورید دیگه میشه وعده شام، اجازه ندارید دیگه بعدن غذا بخورید.
پس منظور از پنیر ساده خانگی همون دلمه است؟
نمیدونم منظورتون از دلمه چی، این چیزی که الان قانونشو براتون میگم که شیر رو میجوشونیم.
بله.
شیر تازه، شیر ترجیحاً دوشیده شده، یعنی چربیشو نگرفته باشن، خامشو جدا نکردن، شیر کامل بجوشونید. وقتی که به نقطه جوش رسید کمی چیز ترش، حالا میتونه آب لیمو باشه، سرکه باشه، ماست ترش باشه که خیلی پنیر خوشمزه‌ای ازش درست میشه، من توصیه میکنم این کارو بکنید، کمی ماست ترش بزنید به شیر در حال جوشیدن، خودش رو میبنده، شیر که خودش رو بست از صافی ردش کنید، اون آبش که یه داروی بسیار عالیه، ولی خب دیگه تو ماه رمضان فعلا توصیه نمی‌کنم بخوریدشون، بعدش یه اسهال حسابی پیدا می‌کنید. و خود پنیر رو حالا بعضیا با کمی سیاه‌دانه یا سبزی‌های مخصوص محلی قاطی می‌کنن، کمی یا زیره می‌زنن بهش، و مقداری هم نمک بهش بزنید، چون نمک مصلحشه، می‌دونید این نمک اینجا مضر نیست، اما شور نباید باشه، یعنی پنیر شور ممنوع، پنیر کهنه ممنوع، پنیری که با مواد نگهدارنده است، بابا شیر و خشک و غیره و اینها که حالا خیلی وقت توی پنیرهای کارخانه‌ای می‌بینیم ممنوع، اونا مضرن بدهضمن، و پنیر تازه خانگی که تازه منظورم اینه یه هفته ازش نگذشته باشه، یعنی پنیر باید در طول یه هفته
تمام بشه،
تمام بشه، خورده بشه، که حالا غالبا این در مورد پنیرهایی که توی فروشگاه هستن صدق نمی‌کنه، چون اونا مجبورن چند وقتی نگه دارن به خاطر اون قانون تب مالتی که توی کارخونه‌ها باید رعایت بشه و سریعاً پنیر نباید بیاد توی پروسه توزیع. بنابراین پنیر تازه رو خودتون درست کنید خونگی، با این چیزایی که گفتم میتونید همراهش کنید، سبزی خوردن، مغز گردو یا عسل و یا مویز، یا اگر فصل انگور در اقلیم شما رسیده میتونید از انگور رسیده شیرین هم کنار نان و پنیر استفاده کنید. پس این یه انتخاب بود که اتفاقا انتخاب خوبی است، ولی نه هر روز، ولی نه هر وعده. کسانی که میگن من میخوام کم بخورم سحر پا میشن، هر روز و هر روز نون و پنیر میخورن، بدونن یه دشمنی خیلی جدی دارن با معده و گوارش خودشون میکنن، بسیار بده. برای افطار بهتره، و برای افطار هم هر روز نباید باشه.
هفتگی بفرمایید، هفته چند بار خانم دکتر؟
باز به حال معده افراد بستگی داره. یعنی یه کسی معده بلغمی داره، معده ای داره که مواد غلیظ درش رسوب میکنن و خوب هضم نمیشه، من میگم اصلا شما نخور، یا هوس کردی مثلا تو کل ماه رمضان یه بار دو بار بخور، ولی یه فردی هست خوب اینو هضم میکنه، کم حجم میخوره، میگیم دو بار سه بار در هفته هم اجازه داری بخورید. خب ولی سعی کنید از این دو بار سه بار در هفته دیگه بیشتر نشه. یا این نون پنیره نره کنار بقیه غذاها. این غذاهایی که دارم الان امروز برای شما توضیح میدم هر کدومشون یه افطارن. تخلیط ممنوع، قبلا توی برنامه در موردش صحبت کردیم، کنار هم گذاشتن مواد غذایی ممنوع، معده دچار تهیور میشه، همه اونها رو خراب خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته های دقیق و جالبی که فرمودید خانم دکتر. انشالله که رعایتش بکنیم، یک سال تصمیم بگیریم این نکته ها رو رعایت بکنیم، ببینیم حالمون چطوره و چه تفاوتی داریم با روزهای قبل از روزه‌داری و سالهای قبل ماه مبارک رمضان. انشالله اگر این تجربه مفید بود ادامش بدیم، به قول شما تسری بدیم به روزهای مابقی سال، و انشالله مهربانتر باشیم با اعضای بدنمون. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
با آرزوی قبولی اطاعت، دکتر دانش با معرفی یک خوراکی دیگه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم. امروز میخوام در مورد چای صحبت کنم، چای که به گمان اغلب مردم طب سنتی اون رو نهی میکنه، ولی اینطور نیست. چای در طب سنتی خواص زیادی داره. در کتابهای طب ایرانی به چای خطایی گفته میشه که همونطور که گفتم خواص زیادی داره، از جمله تقویت قوای بدن، حتی برای معده های سرد و مرطوب هم مفید هستش. چای مواد غلیظ رو از بدن و معده پاک میکنه، آتش کاذب رو از بین میبره، و منظور ما از این چایی که خیلی خاصیت داره چای ایرانی بدون رنگ و افزودنی هست که میتونه یک نوشیدنی مناسب برای وقت افطار باشه، به شرطی که پررنگ نباشه. البته گفته شده معده هایی که خالی و ناشتا هستند و توی اونها بلاغم و موادی جمع نشده مضره که ناشتا چای رو مصرف کنند، و بهتره که یه مقدار شکم پر باشه تا مصرف بشه و مشکلی ایجاد نشه. مصلح چای هم شیرین کردن اونه، پس چای شیرین از نظر طب ایرانی چیز مضری نیست.
خب این هم یک نکته بود برای شما دوستان عزیز شنونده، انشالله که پسندیده باشید. خب خانم دکتر پورحسینی، در مورد آداب افطار داریم صحبت میکنیم و چند تا خوردنی سالم که انتخاب بشه برای لحظه های افطار. یکیش نان و پنیر تازه خانگی بود. البته در مورد نان هم فرمودید نان کامل باشه، از نانهای لواش که با آرد سفید تهیه شده جدا بپرهیزیم. حالا خوردنی های بعدی رو چی میتونیم بگیم؟
بله، یه خوراکی خیلی خوب خصوصا برای روز اولی ها، فرنی بادامه، آسان هضمه. اگر با آرد برنج، خصوصا برنج سبوس‌دار که پیدا کنید، آرد برنج سبوس‌دار خیلی عالیه. آرد برنج آسان هضم‌تره و خوش خوراک‌تره بعضی ها از آرد گندم یا نشاسته حتی استفاده میکنن برای فرن درست کردن. شاید ظاهرش لطیف تر باشه اما یه مقدار هضمش سنگین تر، یعنی غلیظ تر محسوب میشه نسبت به فرنی که با آرد برنج. یه قاشق غذاخوری یا بیشتر بسته به اینکه نیازتون هست، پودر شده یه بادام رو، میدونید دانه ها رو هم دانه های روغنی وقتی پودر میشن 3-4 روز بیشتر نباید بمونن، نهایت یک هفته دیگه، اون هم با احتیاط. آرد بادام، پودر بادامی رو که تازه پودر کردیم اضافه میکنیم. از شیرینی که میخواییم استفاده کنیم میتونیم کمی شیره انگور بهش بزنیم، بعضی ها کمی عسل ممکنه بزنن و حالا اگر شکرم بود اشکالی نداره میتونن بزنن و